بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دسته پنجم از روایاتی که بهش استدلال میشه بر صحت به فضولی، استدلالی است که مرحوم شیخ فرمودند به نحو تردید، نه به نحو تنجیز، به روایات باب مضاربه. در باب مضاربه بعضی از روایات آمده در موردی که عامل مضارب برخلاف شرط مالک عملی انجام میده، مثلا مالی بهش داده میشه به اینکه مضاربه کنه، در داخل شهر خرید و فروش کنه، نه در بیرون نره، از بازارهای دیگه نخره، از همین بازارهای مثلا داخل شهر خرید و فروش کنه، ولی این بیرون میبره مال را، میره در جای دیگری، میبینه مثلا سود بیشتره فلان، میره اونجا. یه خالف و شرط، یا مثلا شرط شده برش که از این نوع کالا بخره، کالای دیگری میخره، میبینه سودش بیشتره، کالای دیگری میخره و میفروشه. عنوانش اینه، جایی که عامل برخلاف شرط مالک در مضاربه عمل کنه. در این روایات آمده بر این که اگر خلاف شرط کرد، برخلاف شرط عمل کرد، در اینجا اگر خسارتی شد ضامنه، چون خلاف شرط را انجام داده مأذون نبوده، هر گونه تلف و خسارتی را ضامنه. ولی اگر سودی در کار بود و خسارتی نبود، ربح اتفاقا، اینجا اگر سودی در کار بود، الربح بینهما، اون سودی که آمده بین خودش و بین مالک به همون نسبتی که قرار داده بود، الربح بینهما. این روایات رو در باب اول از احکام المضاربه جلد 13 صفحه 181 جمع کرده صاحب وسائل عمده این روایت را. اکثرش هم از نظر سند معتبره، مثلا صحیح محمد ابن مسلم، عن احدهما قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربتا وينهى ان يخرج به، ينهى ان يخرج به، مال را به شکل مضاربه میده به عاملی که عمل کنه، خرید و فروش کنه. مضاربه هم به معنای خرید و فروش، ضرب به مال، یعنی بیع و شراء. و بهش میگه از شهر خارج نشو، ینها ان یخرج به فخرج، در همین داخل شهر و داخل این محل، مثلا این منطقه، خرید و فروش بگیره، مضاربه انجام بگیره، نه جای دیگه. ولی این میره بیرون، حالا چرا؟ مثل لابد میبینه اونجا بهتره، سود بازار رونقش بیشتره، درآمدش بیشتره، میره بیرون این کار بکنه. قال یضمن المال و الربح بینهما، مال مضمون میشه قهرن، چون میدونید در باب مضاربه یکی از احکام مضاربه اینه که عامل مضارب ضامن نیست اگر خسارتی بود. اگر خسارتی بود در کار، عامل استحقاق اجری نداره دیگه، ولی هرچی هم از اون رأس المال و سرمایه و مال مضاربه کم آمد، عامل ضامن نیست و مالک نمیتونه او را از عامل بگیره، یا عامل را مثلا شریک کنه در ضمان مال به نسبت. کل خسارتی که بر مال واقع میشه بر مالک، از کیسه مالکه. در جایی که معامل مضارب هیچ مخالفتی نکنه، این روایات ناظر به اونجایی است که مخالفت بکنه، مخالف شرط کنه، میگه یضمن المال، اون زمانی که اونجا نبود اینجا میاد ضامن میشه، لکن الربح بینهما، اگر سودی بود سود مال هر دوست. روایت دیگر صحیحه حلبی است عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعطی المال فیقول له ایت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها واشتر فیها. مالی رو میده به کسی، بگه برو فلان جا، اونجا در اون سرزمین در اون بازار تجاوزم از اونجا نکن دیگه، جای دیگه نرو، در همونجا خرید و فروش کن. اشتری فیها. قال فان جاوزها، اگر حالا این آقای عامل از اونجا رفت جای دیگه دید بهتره، اونجا بازار دیگه بهتر از اونه، فان جاوزها و هلک المال فهو ضامنون، مال تلف شد هلاک شد، ضامن اون مال سرمایه است دیگه، چون مخالفت شرط کرده، اون عدم تضمین مال عامل در اینجا دیگه نیست. ولی و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، اگر یه چیزی هم خرید، کالایی را خرید و درش خسارت کرد، وضیعه بود، فهو عليه، این خسارتش هم بر اوست، باز پرداخت کنه کل مال را به مالک. و ان ربح فهو بینهما، اگر سودی برد سود مال هر دوست. یه صحیحه دیگری هم داره حلبی بازم به همین مضمون، بلکه یه روایت دیگه، سه تا صحیحه داره حلوی در اینجا، یکیش هم قضیه ابن عباس رو نقل میکنه، همه به همین مضمونه که ضامن هلاکت خسارت یا تلف مال از کیسه اوست، چون تجاوز کرده، و اگر ربحی هم باشه ربح و بین هما. روایت متعددی به این مضمون، روایت کنانی هم هست باز به همین مضمون. صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع، ينو از کالاهای معینی از این نوع فقط، گفت بخر بفروش، فمضاربتا فذهب اون رجل عامل مضارب، فاشترى به غير الذي أمره، رفت و نوع دیگری کالای دیگری خرید، دید مثلا اونجا سودش بیشتر، رفت کالای دیگری خرید نه اون. قال هو ضامنون و الربح بینهما علی ما شرط، ضامن است اگر تلف شد، ولی اگر سودی برد سود بین اون دوتا تقسیم میشه به همون شکلی که شرط کردن. اینجا علی ما شرط، این شرط به معنای اون نسبته، به همون نسبتی که شرط کرده بودم، مثلا سلس مال این، دو سلس مال اون، یا نصف مال این، نصف مال اون در سود، یا ربع مال اون، سه ربع مال این، هر شرطی کردن، اون اگر ربح بود ربح به همون نسبت تقسیم میشه. از جمله روایات معتبر باز ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربتا و ینهاه ان یخرج الى ارض اخرى فعصاه، عصیان کرد یعنی مخالفت کرد شرط را، فقال هو له ضامن و الربح بینهما اذا خالف شرطه و عصاه، اگر عصیان کرد، اینجا شرطه اون همون مقصود شرط ان لا یخرجه، اگر اون عدم خروج را که نهی کرده بود و شرط کرده بود عدمش را عصیان کرد، درست زامنه، ولی اگر سودی بود با سودش بین هما هست. این روایات باب مضاربه که مربوط به این نکته است، که هر جا کلیت این نکته اینه، هر جا عامل مضارب برخلاف شرطی که شرط شده در ضمن عقد، برخلاف اون مورد مضاربه عمل کرد زامنه، چون معزون فیه نبوده، ولی اگر سودی برد، اگر تلف و خسارتی بود زامنه، ولی اگر سودی برد سود بین هر دوست به همون نسبتی که در مضاربه قرار داده شده بود. حالا این روایات رو مرحوم شیخ می‌فرمایند از این روایات بنابر یک تقدیر میتونیم استفاده کنیم صحت به فضولی را، بنابر تقدیر دیگر میتونیم استیناس پیدا کنیم، یستعنس به ها، یه مؤیدی میشه، دلیل نیست ولی یه مؤیدی میشه. ایشون میفهمن برای این که، ولی زو عرض کردم استدلال تردیدی است. بنابر یک تقدیر استدلاله، بنابر تقدیر دیگر تأیید و استدلال نیست، در حد استدلال نیست. ایشون می‌فرمان این روایات دال بر این است که اگر سودی در کار بود، خب مأذون فی که نبوده، مفروض اینه که خلاف شرط کرده، از نداشته این شکل کالا بخره یا در اون سرزمین بخره، پس تصرفش در مال غیر برخلاف شرط و اذن مالک تصرف فضولی است. خب امام در مقام جواب گفته اگر هر آینه سودی بود، سود بین این دوتاست، یعنی هر دو حق دارند در سود به همون نسبت. اینجا این معناش اینه که این معامله‌ای که انجام داده، خرید و فروشی که انجام داده بدون اذن او و خلاف شرط مالک، این معامله صحیح میشه. حالا که صحیح میشه و سود بینشون به همون نسبت برقراره، این صحیح میشه. اگر گفتیم از باب اینکه اجازه کرده قهرن، چون وقتی سود هست مثلا اجازه میکنه معمولا مالک، چون دنبال سوده، میبینه سود داره اجازه میکنه، مطالبه به سود میکنه، پس این دلیل میشه بر صحت بیع فضولی، معامله فضولی با اذن مالک، با اجازه لاحقه مالک، اذن لاحق مالک، چون اول بهش گفت این کار نکن، اذن نداشت، بعد که دید سود آورد قبول کرد، پس این میشه دلیل برای اینکه معاملات فضولی با اذن مالک صحیح، با اجازه لاحقه و اذن لاحق مالک صحیح. و اگر گفتیم نه، این در صورتی است که ما بگیم ربح بینهما ادا اجاز، ادا اجاز در تقدیر بگیریم، قید بزنیم این روایت را یا حمل کنیم بر اون حالت اجازه، ولو از باب اینکه غالبا جایی که سود باشه اجازه میکنه معمولا. اگر اطلاق ازش نفهمیدیم و مقیدش کردیم یا حملش کردیم بر مورد متعارف که معمولا اجازه میکنه مالک وقتی ببینه سودی باشه، پس دلیل میشه بر این که معاملات بدون اذن مالک اگر بعد اجازه کرد نافذه، دلیل بر صحت و فضولی مع اجازه الله، بنابر این تقدیر استدلاله. اما اگر نه، گفتیم این روایت اطلاق داره، نگفته الربح بینهما ادا اجاز، این ادا اجاز از کجا میارید؟ ربح بین اون دوتاست، ظاهرش اینه که بدون اجازه نه قبلا اذن بوده چون شرط کرده که اونجا نره، بلکه نهی بوده، بعدن هم در روایت فرض اذن نشده مطلق، از این فرض اجازه نشده، اجازه لاحقه، از این نظر روایات مطلقه، دال بر این است که مطلقا صحیح است این معاملات بلا حاجت الى اجازت لاحقه من المالک، جایی که سود باشه. بنابراین در اینجا روایت دال است بر این که مطلقا بلا حاجت الى اذن اجازت لاحقه این معامله صحیحه، نه اذن سابق نه اجازه لاحقه، این دیگه دال بر فضولی، صحت فضولی به اجازه نیست، این چیز بیشتر از صحت فضولی به اجازه است، صحت فضولی بدون اجازه است، بدون اذن سابق ولا اجازه لاحق، دال بر یه مطلب این چنینی میشه. و ایشون میفهمد بنابراین میشه یستأنس به راجع استیناس، مثلا اینه که در این روایت داله بر اینه که بالاخره اذن سابق اذن حین المعامله لازم نیست. خب اذن حین المعامله شرط نیست، بدون اذن حین المعامله هم درسته معامله، حالا یا با اجازه یا حتی بدون اجازه در خصوص مورد مضاربه، در خصوص این مورد حتی بدون اجازه لاحق، به لحاظ دلالتش بر اینکه اذن سابق بالاخره شرط نیست، اینو مؤیدی میشه در اینکه فضولی هم پس که اذن سابق درش نیست، اذن لاحق هست در فضولی از مالک، یه مؤیدی میشه برای اینکه میشه یک معامله ای بدون اذن سابق هم صحیح بشه ولو با اجازه لاحقه. البته یه حکم تعبدی میشه برخلاف قاعده، ولی خب به این مقدار مؤید میشه که اینجوری نیست که همه جا معاملات میبایستی، چون اگه گفتیم فضولی با اجازه لاحق صحیح نیست، معناش اینه همیشه اذن مقارن لازمه، اذن سابق لازمه، اذن و یا مباشرت لازمه از مالک، یا اگر بخواد بدون مباشرت انجام بده باز اذن داده باشه حین المعامله. این روایت از این نظر که میگه نه بدون اذن حین المعامله هم بلکه با نهی هم اینجا این معامله صحیح شد. پس میشه اینجا یه معامله ای که فضولی است بالاخره فی الجمله ولو در این مورد صحیح بشه حتی بدون اجازه لاحقه، این یه مؤید میشه از این که پس فضولی فی الجمله صحیحه ولو در این مورد. ولی چون این امر تعبدی است شو میگه دیگه دلیل نیست، چون اینجا حتی اجازه هم شرط نشده، یه صحتی است که نه اذن سابق هست نه اجازه لاحق هست، این چیز تعبدی است و لذا دیگه دلیل نمیشه، استدلال نمیشه بهش کرد، ولی یه مؤیدی هست. مثلا این مطلبی رو که شیخ به این روایات در اینجا فرمودن. نیامده دیگه، میبینید نیامده، خوندیم روایات رو. این رابع حرف او بین هما دیگه؟ حالا اون یه بحث دیگری است. بعض از آقایون گفتن که مقصود اینه که یعنی مضاربه عام از این دوتا و این خلاف شرط فقط کرده، اون یه بحث دیگری است. اون رو الان میایم. اگه نظرتون به اوست. بالاخره در این روایت تصریح شده که الربح بینهما و الربح بینهما معناش اینه معامله صحیحه، چون اگه معامله باطل بود که الربح للمجهول المالک میشه مال مالک دیگه. ليس بینهما. این الربح بینهما صریح در این که این معاملاتی که انجام داد اگر سودآور بود برگرجه با نهی مالک بوده، گفته اونجا نرو اینجا معامله کن، این رفته اونجا معامله کرده و سود برده، میگه الربح بینهما. ها خاله اینم اشکال دیگه، اشکالات بعد رو نگید. پس بنابراین این الربح بینهما رو اگر حمل کردیم بر این که به اذن به اجازه لاحقه صح و یکون الربح بینهما، میشه دلیل برای اینکه معامله فضولی با اجازه صحیح میشه استدلال. اگر نه گفتیم مثلا اجازه نمیخواد بدون ظاهر روایت، اینه که الربح بینهما سوا اجازه او لم یجز صحیح معامله، بلا اجازه لاحقش هم صحیح میشه تأیید، دلیل نمیشه دیگه، استدلال نمیشه، ناظر به فرض اجازه نیست، ولی چون موردش فضولیه بالاخره فضولتن بدون اذنش بلکه با نهی مالک این عمل را کرده، معامله فضولیست، پس فضولی فی الجمله صحیح میشه یک مؤید. این حاصل فرمایش شیخ. در اینجا اشکال کردن در این استدلال شیخ، فرمودن برای اینکه این بیان درست نیست، نمیشه از این روایات استدلال کرد بر صحت فضولی و نمیشه از این روایات حتی استیناس و تأیید پیدا جست صحت فضولی را. اما اگر روایات مطلق باشه، چنانچه مطلقه، ظاهرش اینه که این بیع بینهما این بیع صحیح هست، بیعی که واقع شده و سود هم مال هر دوست به همون نسبت، اجازه مجازه درش قید نشده، بنابراین مرحوم شیخ هم فرمودن این دیگه چیزی مربوط به فضولی نیست، ولی یستعید یستعنس از این روایات که بالاخره اذن سابق مثلا شرط نیست، چون اینجا بدون اذن سابق هم معامله صحیح شد. خب این جوابش اینه که این یه حکم تعبدی است، درسته اینجا در این مورد اذن سابق هم شرط نشد، ولی بالاخره بدون شک این که ما میدونیم معاملهی بر مالک نمیشه صحیح باشه بدون اذن لاحقش ولا اجازه سابقش، بسید اگر راضی هم نباشه، نه اول راضی بوده نه بعد راضیه، بگن این دیگه بیخ خیر تو بنده، این که یقینا اینجوری نیست. رضای مالک حالا یا سابق یا لاحق لا شک فی اشتراط اصل رضا، پس اینجا که بدون رضا آمده معامله رو صحیح کرده، نه رضای سابق نه رضای لاحق و اجازه لاحق هیچ کدوم رو شرط ندونسته، در اینجا یقینا این حکم خاصی است برخلاف قاعده و یه نکته دیگه ای واسه داشته باشه، به هیچ وجه نمیشه یه شیء مبهمی میشه و اگر کسی بخواد بهش عمل کنه برخلاف اون شیء مسلم میشه یک تعبد خاص که جایی ولایت مالک بالکلی و رضایت مالک بالکلی اصلا افتاده باشه از شرطیت لغو شده باشه، انداخته شده باشه. اگر این رو ما احتمال بدیم و این مطلب را قابل قبول باشه، نه اینکه بگیم این مطلب مقطوع البطلان و روایت رو باز تأویل کرد یا تقیید کرد به حالتی که اون راضیه، اگر این اطلاق رو کسی قبول کنه به این ترتیب، این میشه یک حکم بر خلاف یک اصل مسلمی که فقط در مورد خودش باید بشه عمل بشه و مورد تعبد خودش، هیچ گونه تعدی هم نمیشه، هیچ استفاده هم نمیشه ازش کرد، چون چیز مبهمی است، نمیدونیم چرا اینجا امام این کار کرده. میشه از قبیل مواردی که یک تعبدات الهی خاصی هست، مثل مثلا جایی که در باب مثلا احکام خاصه میشه تعبدی خاصه، مثل مجهول المالک گفته شد در باب مجهول المالک یتصدق به عن مالکه، مالک حتی بعدم آمد راضی هم نبود، بالاخره تصدق شده از طرف او، هیچ حقی نداره این. یا اینکه مجهول المالک میشه مال مثلا بیت المال، این از قبیل اون احکامی است که برخلاف احکام خاصه تعبدی است، خارج از باب حیطه باب معاملات و قوانین و قواعد باب معاملات دیگه، نمیتونیم هیچی ازش استفاده کنیم، حتی در حد تأیید نمیشه شیئی ازش استفاده کرد. یه حکم خاص خلاف قاعده است که اینجا حکم به صحت بر مالک شده بر خلاف رضاش و اذنش، نه سابق نه لاحق، اینجا نه سابقا اذن داده نه لاحقا راضیه، نمیخواسته. فرضاً این مثلا فقط میخواسته پولش در این نوع کالا به کار گرفته بشه، در اون کالا اصلا دلش نمیخواسته پولش بکنه، حتی با سود میگه نه ربح بینه، ما مجبور این ربح رو بگیره، معامله چه بخواد چه نخواد صحیحه بر او. این چیزی نمیشه از این چنین مطلبی که یه چیز خای حکم خاص است، ما علتش نمیتونیم بفهمیم چیه نکتهش، که حالا بیایم بگیم که پس به نحو تأیید به نحو استیناس پس فضولی هم میشه مثلا درست باشه. این که بنابراین تقدیر، بنابر تقدیر اول که بگیم نه روایات ناظر به اون موردی است که معمولا ربح هم داشته باشه، خب این خودش طالب ربحه، قصدش هم از مضاربه مالک، قصدش از مضاربه استرباح بوده، معمولا اینجوریه دیگه، سوداوری بوده، خب ربح هم حاصل شده اینجا، پس راضی میشه بعد به این و اجازه میکنه معامله را. بنابر این که ایشون فرمود یستدل به این روایات، چون دیگه ناظر میشه به خصوص موردی که اجازه کرده و راضی شده بعد، پس معامله غیر معزون فیه حین المعامله بعد المعامله وقتی راضی شد مالک، یصح، این دلیل بر صحت بیع فضولی است به اجازه لاحقه، و روایات استدلال میشه بهش دیگه. اینجا اشکال کردن به اینکه باز این مطلب درست نیست، چون اگر هر آینه اینجا از باب فضولی بود و از باب صحت این معامله به اذن لاحق بود، اجازه لاحق بود، میبایستی تمام ربح حکم شد که تمام الربح للمالک، نه اینکه حکم شد به اینکه الربح بینهما على ما شرط. اینجا میبایستی حکم شد که تمام ربح مالک، چون یه تصرفی کرده مالک در عامل در مال مالک بدون اذن، مثل هر کسی بیاد مال کسی رو برداره بدون اذنش بره بهش کاری انجام بده، خب بعد که مالک میفهمه و راضی میشه اجازه میکنه، کل اون مبیع منتقل میشه به به مالک، و هر سودی هم در مبیع باشه، در اون چیزی که گرفت خریده باشه، همش میشه مال او، نه اینکه نصفش میشه مال او و نصفش میشه مال ای، چون این معامله معامله معزون فیه نبوده، معامله فضولی بوده. خب فضولی با اذن مالک صحیح میشه، با اجازه لاحق مالک صحیح میشه، للمالک نه للفضولی. پس این معامله رو قصد نداشته، اصل معامله یعنی چه؟ ما یه اصل و یک چیز دیگه نداریم، یه دونه معامله بوده دیگه، یا این رو بخره یا در این بازار یا در اون بازار، در این بازار میگفته تو مجازی، در اون بازار مجاز نیستی، نهیش کرده، اونجا خرید و فروش نمیشه بکنی، پس وقتی رفت خرید با مال، برای خودش که نخرید آقای عامل، برای مالک مال خرید، چون مال مال خودش نبود، برای بنابراین این روایت، بنابراین این تقدیر هم دال بر صحت فضولی نمیشه، باز یه حکم تعبدی است، باز در اینجا یک حکم تعبدی خواهد شد. این حکم تعبدی را باز نمیتونیم ازش استفاده کنیم کبرا، چون اگر بنا بود این حکم علا قاعده الفضولی و صحت الفضولی بالاجازه بود، خب میبایستی بگیم تمام الربح للمالک، نه بعض الربح للمالک و بعض هلوم. پس معلوم میشه این یک چیزیست که مربوط به باب فضولی هم نیست، باز اینجا یه تعبدی شده و یه نکته خاصی درش منظور شده. خب این نکته خاص اگر منظور شده ما نمیدونیم چیه دیگه، پس از باب فضولی نمیشه درستش کرد، چون در فضولی اگر از این باب بود، از باب فضولی بود و ناظره به موردی بود که معمولا مالک چون میبینه سود داره راضی میشه، میبایستی حکم میشد که تمام ربح یکونه ده. گفته میشه پس خب عمل این آقای عامل کجا میره؟ هدر میره؟ بله میگن هدر میره. اولا اگر هدر نره، هدر نرفتنش بی نیست که در عین حقی داشته باشه، در سود حقی داشته باشه. ولی آقایون میگن جایی که مضارع باطله، هر جا مضارع باطل شد کل سود مال مالکه، تمام سود مال مالکه، و عامل مضارع فقط اجرت مثل عمل خودش داره، حقی در سود نداره، چون فضولی میشه در حقیقت و صحیح نیست معامله مضارع. تصرفش در مال غیره و تصرف در مال غیر هم یعنی هیچ قسمتی از مال منتقل به اون نمیشه، نه از اصل نه از سود، چون سود هم تابع اصل در ملکیت، همچنانی که اصل مال مال مالکی، سودش هم نمایشه، نما هم تابع اصل در ملکیت، ملکیت مالک میشه. عقد مضاربه بود که یک سهمی میداد برای عامل در اون سود، ولی اصل مقتضای اصل این بود که سود تمامش مال مالک اصله، نما تابع اصل در ملکیت. عقد مضاربه بود که سهمی به این میداد، حق میداد، اگر عقد مضاربه فاسد شد پس این سهم رو نداره، پس مقتضای قاعده چیه؟ کل سود مال مالک. ولی چون آقای عامل مضاربه بالاخره عملش هم محترمه، اقدام بر عمل مجانا نکرده، یزمنو به صحیحه بوده، اگر مضاربه صحیح بود ضامن بود عملش رو به مقداری از سود، یزمنو به فاسده مثلا، پس ضامن اجرت المثل میشه مالک در اونجا. ولی فقها ها در باب مضاربات باطله حکم به چی میکنن؟ حکم به این میکنن که ضامن اجرت المثله. ولی این در کجاست؟ در جاییست که مالک عامل مخالفتی نکرده عمدن و عن علمن و عمدن، مثل جایی که مضاربه باطله و اینه نمیدونستن مضاربه باطله، اما جایی که میدونسته معزون فی نبوده گفته داشت این کار رو نکن، اونجا دیگه عقد مضاربه که اونجا رو نمیگیره. اونجا تصرف این آقای عامل تصرف عدوانی است، تصرف بدون اذنه و تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی هم درش زمان هست، هم هر چه سود بود به قانون تبعیت نماء للاصل در ملکیت، سودها مال مالکه اگر امضا کنه اون معاملات رو، البته با امضا تمام اون سودها میشه مال مالک و آقای عامل هیچ حقی نداره حتی اجرت مثل عمل خودش را نمیتونه بگیره، چون عمل خودش را برخلاف اذن مالک کرده. مالک بهش نگفته بود، امرش که نکرده بود این کارو بکن، نه امرش کرده بود نه مورد عقد مضاربه بود، امر نکرده. اگه امرش کرده بود این کارو بکن، خب امر موجب زمانه، اگه کسی به عاملی بگه بیا تو منزل من مثلا بساز، عقد اجاره هم نباشه، همین امر زمان آوره، ضامن اجرت المثلشه. اگر مشمول عقد مضاربه بود، از ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده مثلا ضامن اجرت المثل عملش بود، ولی هیچ کدوم از این دوتا نیست اینجا، نه امر کرده به این کار بلکه نهی کرده ازش مالک، نه مالک آمر بوده که این عمل رو انجام بدم عامل، و نه این عملش مشمول عقد مضاربه بوده که قانون مثلا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اجرت المثل عمل این را براش تضمین کنه در ذمه مثلا مالک. پس بنابراین اینجا به هیچ وجهی این آقای مالک حق گرفتن هیچ چیزی نداره، نه در سود و نه در اجرت المثل، نه اجرت عمل را و نه سود حاصله را، در صورتی که مالک امضا کنه. پس بنابراین این روایت رو نمیشه از باب امضای عقد مضاربه درست کرد و توجیه کرد که اینجا مضاربه ایش، امضای عقد فضولی توجیه کرد که اینجا یه عقد فضولی انجام گرفته، اون وقت این عقد فضولی که در اینجا انجام گرفته مالک وقتی اجازه کنه خیلی خوب اینجوری میشه. این اشکالی رو که در اینجا کردن این اشکال بعد وارد بحث دیگری شدن آیون، که حالا خب خود مفاد این روایات اساساً امری بر خلاف قاعده است یا بر اساس قاعده فضولی نتونستیم درستش کنیم که بگیم این یه معاملات فضولی انجام گرفته و مالک اجازه میکنه مثلا ولو با تقیید اطلاق روایات اجازه که کرد نافذ میشه، چون اگر از این باب بود اینجا ربح بینهما نبود، بلکه لا شیء للعامل حتی اجرت المثل فضلا از ربح، ربح که تابع اصل در نماء تابع اصل به حکم قاعده شرعی بعد از اجازه و امضای معامله و حق عمل خودش هم نداره چون نه به امر این بوده و نه داخل در عقد اجاره بود، عقد مجاره بود. پس از این راه نتونستیم درست کنیم. از راه دیگری میشه این مفاد این قاعده این روایت رو طبق قاعده درست کرد که الربح بینهما به نحو دیگری، این وارد این بحث شدن که آیا میشود این روایات را ما مفادش را و مطلبی که درش آمده، حکمی را که درش آمده بر طبق قاعده استخراج کنیم ولو مربوط به باب فضولی هم نباشه، یه قاعده دیگری غیر از فضولی، چون دیدیم به قاعده فضولی نمیشه اینه درست کرد. دلیل بر محل بحث ما نیست دیگه، ولی بر اساس یک قاعده دیگری این حکم را قبول کنیم که بتونیم جمع کنیم هم اذا هلکه یا کانت وضیعتون خسارتون علی العامه، ولی اذا ربحه صحیحون و بینهما الربح و بینهما، اینجوری این دوتا رو هر دو با هم جمع شدن در این روایات، این دوتا جمع شده. صریح این روایات اینه که اگر خسارتی بود بر عامله و اگر سودی بود معامله صحیح و سودم بین اون دوتا. آیا میشه این نتیجه ما ولو با یه قاعده دیگری با قواعد دیگری مقتضای قاعده قرار بدیم یا نه بگیم این مطلبی است تعبدی برخلاف قاعده؟ این دو تا رو امام اینجا جمع کرده، شارع جمع کرده تعبدن با هم وارد این بحث شدن و در این بحث دو تا توجیه بیان کردن، دو بیان در اینجا هست برای اینکه مفاد این روایات را که جمع کرده بین این دو تا، بین خسارت بر عامل اگر خسارتی بود و سود بین اون دو تا اگر سودی بود، یعنی صحت معامله برابر این تقدیر به همون شکلی که توی مضاربه شرط شده بود. دو تا بیان یا دو تا توجیه در اینجا هست که یکیش مرحوم ایروانی فرمودن، یکیش هم شاید مرحوم سید و بعضی از بزرگان هم او را قبول کردن که این دو تا بیان را بیواسطه در اینجا حالا این دیگه بحث در مفاد این روایاته. پس ما در حقیقت در اینجا دو تا بحث داریم، یکی این که آیا از این روایات میشه مسئله فضولی رو فهمید یا نمیشه، یعنی میشه از باب صحت عقد فضولی به اجازه که علل قاعده هم هست، چون قبلا گفتیم این مقتضای قاعده هم همینه، این روایات رو دلیل بر این بگیریم، پس میشه دلیل بر بحث ما. بحث دیگه در خود مفاد این روایات رو با قطع نظر از بحث فضولی میشه مقتضای قاعده قرار داد، مفاد اینا رو به قواعد دیگری نه به بحث فضولی. حالا در این بحث اول آقایون این اشکال به شیخ کردن که این روایات علی کل تقدیر دلیل بر بیع فضولی نیست و نمیشه از ما بیع فضولی درستش کرد، حتی اگر قیدش بزنیم، روایات را قید بزنیم به مواردی که مثلا راضی شده و اجازه کرده، چون اقتضای اجازه بیع فضولی این است که تمام ربح مال اوست و این عامل هیچ گونه حقی نداره. عامل در اینجا هیچ گونه حقی و سهمی نداره، نه در نتیجه چون تابع اصل بعد از اجازه، نه در اجرت المثل چون نه به امر او بوده و نه مشمول عقد مضاربه بوده. این اشکالی رو که کردن برای مطلب شیخ، این اشکال را ببینیم آیا تامه یا این قابل دفعه. میشه ما این روایات را علل قاعده که قاعده فضولی باشه که مقصود مطلوب شیخه درست کرد که بگیم این برگشته به همون صحت معامله با اجازه مالکه و بیع فضولی است و صحت بیع فضولی به اجازه مالک میتونه این مطلب رو در بیاره و توجیه کنه این روایت رو بدون نیاز به اون توجیه ها دو توجیه دیگر، یا نه این بحثی است که یعنی ان شاء الله.
Mm-hmm.